محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله و سفیره و صفیه و نجیه و نبیه و رسوله رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و خلفائه و عیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازد ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او، سلام ما را برسان. در سیره مجموعه انبیا و مرسلین در قرآن کریم این آمده است که انبیا و مرسلین هیچگاه در مقابل دعوت به توحید، یکتاپرستی و هدایتگری مردم از مردم وجهی رو مطالبه نمی کردند. در آیات مختلف آمده است از زبان هود و از زبان نوح که این پیامبران خجسته به مردم خودشون می گفتند که لا اسألکم علیه اجرا، این اجری الا علی الله، من بر این رسالت، بر این هدایتگری مزدی از شما مطالبه نمی کنم. در جای دیگر قرآن فرمود که ای قوم چرا پیروی نمی کنید از کسی که برای هدایت شما به تعبیر ما کیسه ای ندوخته و اجر و مزدی از شما نمی خواهد. این برای تمامی انبیا بوده و در سلسله انبیا این چنین بوده که انبیا هیچگاه از مردم طلب مزد بر رسالت خیش نکردند. اما نسبت به خاتم الانبیا که می رسیم، شما مستحضرید که پیامبر اکرم در 25 سالگی با خدیجه کبرا ازدواج کردند. خدیجه کبرا سلام الله علیها نه تنها ثروتمندترین زن قریش بود، بلکه در بین زنان و مردان ثروتمندترین تاجر قریش بود. نه مردان و نه زنان، هیچ تاجری به اندازه او ثروت و مایه و کالا برای تجارت خیش، رحلت شتاء و صیف، تجارت به شامات و تجارت به صنعا و یمن نداشت. پیامبر اکرم که ازدواج کردند با حضرت خدیجه غرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه همه ثروت خود رو تقدیم پیامبر اکرم کرد و از 25 سالگی تا 40 سالگی که مبعثشون بود و بعثت حضرت بود، پیامبر اکرم مشغول تجارت بودند. بله، اینقدر ثروت زیاد بود که اینچنین نبود که پیامبر خودشون در همه این سفرهای تجاری مرتب بروند و بیایند. ثروت زیاد بود، کارگزارانی داشتن، کارمندانی به تعبیر امروز شما داشتن. کارمندان و کارگزاران حضرت که از قبلا هم برای حضرت خدیجه اونها کارمندی میکردن، میرفتن کاروانهای مختلفی رو میبردن و تجارت میکردن و پیامبر ما در این مدت 25 سالگی تا 40 سالگی، حتی تا وقتی که به مدینه تشو آوردن، یکی از ثروتمندان بزرگ قریش بودند. و یکی از علتهای حسدی که برخی بر پیغمبر می بردن همین بود که دیدی چی شد، مثلا این آقا پدرش از دنیا رفت و و یه بچه یتیم بود، بزرگ شد. درسته پدر بزرگ او سید البتها عبد المطلب بود، یا عموی او شیخ البتها جناب ابی طالب بود، اما ثروتی که نداشت، رفت و شروع کرد کار کردن برای، چون یک سفر تجاری حضرت ختمی مرتبت پیامبر معظم ما در 24 سالگی یک سفر تجاری برای خدیجه رفتن به تجارت و آمدن و سود فراوانی هم آوردن که همین منجر به ازدواج شد. دیدی که خلاصه چون طمع داشتن که با خدیجه ازدواج کنن و ثروت خدیجه دست اونها باشه، قرعه فال به نام ختم الانبیا افتاد و اونها حسد می بردن. خب بله، پیغمبر ثروتمند بودن. وقتی که تشریف تا مکه بودن، پیغمبر اکرم مال و تجارتشون تجارت میکرد و براشون ثروت خوبی داشت. تعداد زیادی یتیم خود و حضرت خدیجه کفالت کرده بودند و به ایتام میرسیدن و پولشون رو صرف دستگیری از مستمندان، فقرا و خرید برده و تربیت او و آزاد کردن او میکردن. ببینید، شما یه برده ای رو خریدید، همون درجا آزاد کردید، این هنر نیست. هنر نیست، چون این وارد جامعه که میشه پناهی نداره، خونه نداره، کار نداره، زندگی نداره، کجا میخواد بره؟ مثلا آزاد کردن او یک ظلمه. ائمه ما مثلا امام سجاد برده ها رو میخریدن، به اینها کار یاد میدادن، علم یاد میدادن. برخی از برده های حضرت سجاد شدن از علمای بزرگ. در تحت تاثیر شخصیت امام سجاد عبادت یاد می گرفتن، ریاضت یاد می گرفتن، فضیلت، اهل فضیلت می شدن. بعد که می خواستن آزادشون کنن از زند، یه سرمایه در اختیارش می گذاشتن، یه کارم بهش یاد داده بودن، می گفتن برو کار کن. یا چند مورد از امام حسین داریم که مثلا غلامی رو آزاد کردن، باغشون رو به او بخشیدن که اگه آزادش کردن، خب یه غلام مثلا میره تو خیابون چیکار بکنه؟ بی پناه شد، کارتون خواب به تعبیر امروزین، بی سر و پناه می شود. پیامبر اکرم هم کلی از ثروتشون رو با حضرت خدیجه کفالت ایتام می کردن، به قدری که به حضرت خدیجه می گفتن ام الیتام. و پیغمبر هم همچنین، و دستگیری از محرومان و دستگیری و تیمار کردن و سرپرستی کردن و رسیدگی به بردگان و غلامان تا به مدینه تشریف آوردن. در این فاصله 13 سال چون در فشار اقتصادی بودن، تو اون 3 سال محاصره اقتصادی، اون 3 سال نتونستن تجارت کنن در شعب ابی طالب و به قول ما از کیسه خوردن، و هرچی هم که پول داشتن پیغمبر و حضرت خدیجه صرف آزاد کردن افرادی مثل بلال کردن و برده هایی که اسیر مشرکین شده بودن. وقتی که اهل مدینه، که مدینه نمی گفتند و یثرب می گفتند، اونها 3 سال به هجرت، یعنی 10 سال بعد از بعثت، بزرگانی از اوس و خزرج به مکه آمدن در ایام حج. حج از زمان ابراهیم آیینش مونده بود، اما مشوب شده بود و آمیخته شده بود با بت‌پرستی و بت‌ها در داخل کعبه بودند، ولی اصل آیین حج باقی بود. متحج مشرکانه، مردم یثرب، بزرگان اوس و خزرج به مکه آمدند و می‌خواستند که در مکه بر اثر نزاع دیرینی که داشتن بعد از برگشت از مکه، عبدالله ابن ابی رو به پادشاهی خودشون برگزینند. در مکه، معذرت می‌خوام، شنیدند که کسی ادعای پیغمبری کرده از قریش و از تیره بنی هاشم و نفی بت پرستی میکند. براشون جالب بود، آمدن و دیدن پیغمبر همان و دل سپردن و مسلمان شدن همان. 12 نفرند. به پیامبر اکرم گفتن آقا ما مسلمان شدیم، حالا که مسلمان شدیم مطیع شماییم، چه میفرمایید؟ فرمود شما برگردید به یثرب و مردم یثرب رو دعوت کنید به اسلام و سال بعد در همین ایام حج برگردید ببینیم چه کردید. سال بعد 70 نفر آمدند. گفتن آقا ما تبلیغ کردیم و گرفته کار و نور اسلام در یثرب درخشیده و ما 70 نفر نقباء اوس خزرجیم، آمدیم تا به شما عرض بکنیم زدر در آب و شبستان ما منور کن، بفرمایید شما تشریف بیارید به شهر ما، شهر ما شهر شما، نام شهرمون رو شهر شما میگذاریم و از شما حمایت میکنیم، هر چه بفرمایید همان میکنیم. جالبه پیغمبر اکرم نفرمودن که خب حالا من اگر آمدم، اینها که نمیگذارن بیام، باید یه جوری مخفیانه بیام، اگر مخفیانه بیام که سرمایه نمیتونم انتقال بده، میام اونجا صفر صفره، چیکار باید بکنم؟ شما که منو دعوت میکنید برای گذران زندگیم باید چه کنم؟ خدیجه هم که از دنیا رفته سلام الله علیه، ابو طالب از دنیا رفتن، من الان بیام اونجا درسته پیغمبرم، کارم چی میشه؟ درآمدم چی میشه؟ زندگیم باید از کجا تأمین بکنم؟ هیچ کدوم از این شروط رو نکردن که آقا من اگر میام، خب بنده مثلا 10 شب تهران دعوت میکنید، خیلی خوب، کجا باشم تهران؟ بابا دعوت میکنید دیگه، میگن آقا مثلا تشو بیارید مثلا سویت بالا باشید، طبیعیه، چیز بدی هم نیست، کار خلاف اخلاق هم نیست، کار خلاف اخلاق هم نیست. یه معلمی رو دعوت کنن بگن آقا شما بیا مثلا در کجا درس بده، فلان منطقه محروم، میگه خب آقا مثلا من که آمدم کجا باشم؟ الان مساجدی که داره ساخته میشه در نقاط محروم توسط مراجع بزرگوار حضرت آقای وحید و بقیه مراجع، همه مراجع اعظام در نقاط محروم شیعه نشین، این مساجدی که ساخته میشه الان جدیدنش کنارش یک خانه عالم هم میسازن، یه سویتکی میسازن که آقا این بنده خدایی که میخواد بیاد اینجا یه ماه رمضان صحبت کنه، خب زن و بچه‌ش هم بیاره دیگه، کجا باشن؟ سن مسجد که نمیتونن باشن، یه خانه عالم میسازن. پیامبر نفرمود که خب حالا ما میایم مدینه یه خونه باید به ما بدید دیگه، یه تیکه زمینی بدید که شاورزی کنیم، چهار تا نخلی بدید، نخلستانی بدید، یا یه مال و تجاری جمع کنید بین خودتون به من بدید که بدم تجارت کنن، مزاربه کنم و عرض کنم خدمت شما که زندگیمو اداره کنم و بعدم پیغمبر هستم که آیات قرآن نازل میشه بر شما بخوانم. این شرطی نگردن. پیامبر از اون مناعت طبیعی که داشتن و اون کرامت نفسی که داشتن چون این شرط و شروطی نفرمودن، فرمودن شب بیایید به عقبه در منا، که عقبه یعنی گردنه، یکی از این گردنه های دامنه کوه منا، مخفیانه هنگام نماز صبح اونجا رو شما، من شما رو اونجا ببینم. آمدن 70 نفر آمدن، پیامبر اکرم و امیر المومنین گفتیم آمده بودند و با عمویشان عباس، اونها که مطرح کردن که تشبیاری، پیغمبر فرمودن بیعت کنید، بیعت کردن، این اولین بیعته با پیامبر اکرم، نقباء انصار با پیغمبر اکرم 70 نفر بیعت کردن. عرض کردم در جای دیگری پیامبر نفرمود پول، نفرمود خونه، نفرمود یه باغ بهم بدید، مال، هیچ شرط نکرد، حتی شرط نکردن که اگر من آمدم مخفیانه به مدینه اینا فردا میفهمند و حمله میکنن به مدینه، اگر حمله کردن از من باید دفاع کنید، اینجوری نباشه فردا قریش بگن یالا این آمده فرار کرده به مدینه، یالا به ما تحویل بدید و شما فردا منو تحویل اینها بدید، باید از این دفاع کنید. این شرط هم نکرد، نفرمود اگر من جنگیدم باید در کنار من، همدوش من و همسنگر من، برای من و برای اسلام بجنگید، این هم شرط نکرد، هیچی شرط نکرد. تنها شرطی که پیامبر اکرم کردن این بود، فرموده ای انصار من می آیم به شهر شما، تنها شرط من با شما این است که اگر روزی خانواده من، این تک دختر من و فرزندان او یا همسر او در خطر افتادن، شما باید از دختر من و از خانواده من، از ذوی القربای من دفاع کن، نه از من، نه از اسلام، نه در جنگ ها، از خانواده من باید و فرزندان من باید دفاع کنید، مثل زن و بچه خودتون، اگه کسی بخواد به زن و بچه خودتون تعدی کنه، بچه شما رو بزنه، چجوری دفاع میکنید؟ چجوری نمیگذارید؟ باید اینجوری دفاع کنید. اونها هم قبول کردن، بر همین بیعت کردن، هیچ شرط مالی در بینشون نبود. پیامبر تشریف آوردن به مدینه، اول ربیع وقت هجرت، وارد شدن شنیدید که اهل یثرب مقدمشون رو گرامی داشتن، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دائی. خب بقیه غذایا رو میدانید، پیامبر همه میگفتن که آقا تشبیه منزل ما، پیامبر فرمود که نه، این شطور من رو رها کنید و انها معموره، هر جا اون نشست ما همونجا اتراق میکنیم. حضرت شطوره هم آمد و آمد و آمد و نشست توی زمینی که مال دو تا بچه یتیم بود، همین زمین مسجد رسول خدا که الان هست. پیامبر فرمودن این زمین مال کیه؟ گفتن مال دو تا بچه یتیمه. و آمدن تو زمین رو به یک قیمت خوب، هرچی اونا میگفتن ما یه چیزی میزنیم تو سرش دیگه، تخفیف میگیریم. پیامبر چون مسجد میخواستن بسازن بیشتر هم دادن. این نکته ایه که در رسم هیئت داری، در رسم دم دستگاه امام حسین، وقتی میریم یه چیزی برای دم دستگاه امام حسین و اهل بیت بخریم، میگیم آقا لیوان میخوایم که توش آب بریزیم بگذاریم روی منبر، میکروفون میخوایم، منبر میخوایم، سیاهی میخوایم، برای مجلس امام حسین میخوایم، این مثلا متری چنده؟ مثلا میگه آقا متری 100 تومنه. بگو من متری 101 تومن بهت میدم، چون مال امام حسین یه چیزم اضافه بهت میدم، چون آقا امام حسین آقای عالمه دیگه، تو که محتاج نیست من اضافه میدم. نری میگی که آقا حالا مال امام حسین و تو رو به جان عمت و خالت و مثلا ننه بزرگت بیا یک چیزی کم کن. امام حسین نیاز به گدایی نداره. دم و دستگاه امام حسین، دم و دستگاه امام حسین رو باید با آقایی اداره کرد، و وقتی با آقایی اداره کنید با آقایی کار رو پیش میبرن خود اهل بیت. وقتی به گدابازی بندازی خود ولت میکنن با حال خودت، ولت میکنن با حال خودت. من الان میبینم گاهی بعضی از این جوانهای بسیار خوب، نازنین، عزیز، به فکری میفتن هیئت بزنن، هیئت میزنن. از نقاط مختلف ایران، همین امروز از ساری برای من پیغام فرستادن که ما هیئتی رو انداختیم این اسم فلان، نه پول کم داریم. بعد میبینیم مثلا فرض بفرمایید شماره کارت داده، اعلام عمومی کرده که آقا ما میخوایم همچین کاری بکنیم. اب نداره مردم همه مشارکت داشته باشن، هر کسی نخودی تو آش بندازه، اب نداره، این گدایی نیست. ولی میبینی طرزی که ارائه کرده بده، یه طرز سبکیه، یه طرز همچین دریوزگی مانندیه. واجب نیست، شما نمیتونی نگیر، ما وقتی گرفتی باید پادشاهانه باشه، باید با کرامت باشه، باید با عزت باشه، باید خیلی با مناعت باشه. نزا پیغمبر اکرم نگفتن حالا مالی دو تا بچه یتیم منم که ولی یا ایتامم، مثلا حالا فعلا زمینه رو بسازیم، هر وقت بزرگ شدن یه کارش میکنیم، راضیشون میکنیم دیگه. اصلا راضی هم نشدن که نشدن به جهنم. باباشون یه آدم مشرک بوده، باباشون از کجا آورده دیدی؟ باباشون از کجا آورده؟ هیچی، اصلش رو بلعتو میکنن. پول رو دادن اضافی. این وسط یه کسی خیلی زرنگ بود، یه پیرمردی که خونش به فاصله 20 متری همین زمین بود، خونه ای هم نداشت، یه خونه این یه اتاق و طبقه پایین بود، یه اتاق هم بالا. تا دید که پیغمبر اکرم اینجا مشغولند و اینها، این باربنه پیغمبر رو به قول ما جمع دونای پیغمبر رو بخشه پیغمبر رو برداشت سری در خونش، اینا رو کپی در رفت گذاشت تو خونش. گفتن بله، برد اونجا. پیغمبر اکرم 2 ماه در خانه او بودند و این شرافت رو خدا به او داد. امیرالمومنین با فاطمه بنت اسد طبقه پایین بودند، پیغمبر اکرم با حضرت زهرا که هنوز با امیرالمومنین ازدواج نکردند تقریبا 7-8 سالشونه طبقه بالا. بعد از یه ماهی هم دیدن مراجعات پیغمبر بیشتره دیگه، مردم پیغمبر کار دارن، جا رو عوض کردن، پیغمبر اومدن پایین، امیرالمومنین و مادرشون رفتن بالا. ابو ایوب انصاری همچین زیرکی رو به خرج داد. ابو ایوب انصاری خیلی زیرک بود، باز مالی هم نداشت، اما خدا این قرعه فال و این نیکبختی رو، اختنم الفرس الان میگفتیم در کربلایی ها، دم غنیمت داد آنقدر که بتوانی. گاهی کسی تیزی جای میاره، تیزی آخرت، زرنگی آخرت. این شرافت تا آخر برای او هست که پیغمبر 2 ماه مهمان خونه اون بودن، خودش هم از خونش رفت، چون جایی نبود که جایی تو خونش نمون، خونش اینقدر محقر بود، خودش هم رفت این 2 ماه بیرون. زندگی پیغمبر اکرم شروع شد، شروع شد و با ام سلمه ازدواج کردن، بعدن با چند زن دیگر ازدواج کردند و برای هر ازدواجی که میکردند در طرف قبله مسجد، بعد از اینکه مسجد رو ساخته بودند، یه اتاق میساختند. یه اتاق حدود 3x4 3x5، دیوارها خشت و گل و سقف هم حصیر خرما، شاخهای خرما، چیز خاصی نبود. اکثر اینا فرش هم نداشت، ماسه نرم داشت کفش، به این سادگی. تا سالها بود، تقریبا تا زمان بعد از معاویه این اتاقها بود که بعد بنی امیه خراب کردن عمدن که نماند جا آبروزی بود دیگه. اگه پیغمبر اینجور زندگی میکرده بس که خواهی شما چیه، عمدن خراب کردن. قرص که بعدن خود این اوس و خزرجیان، این دو بزرگوار جناب سعد ابن عباده و جناب سعد ابن معاذ، رئیس اوس و رئیس خزرج، اینا واقعا دوتا مرد لوتی و کریم و مرد همچین درست حسابی بودند، مخصوصا سعد ابن معاذ. اینا دیدن بابا پیغمبر با این همه مثلا خانوار و اهل عیال، از اون طرف پیغمبر خرج اصحاب صفه را هم میدادن. اصحاب صفه فقرای اصحاب پیغمبر بودن که اینا هجرت کرده بودن، هیچی نداشتن. پیغمبر با قول ما نهار شام اینا را میداد هر روز، جاشون جای اصحاب صفه کنار باب جبرئیل بود و خرج اونا را باید پیغمبر میدادن. دیدن پیغمبر خیلی خرجشون شده، خودشون آمدن نشستن با هم فکر کردن که بابا ما باید یک کاری بکنیم، اینجوری که نمیشه. یه پولی جمع کردن بین خودشون، پولی درست حسابی جمع کردند و آوردن خدمت رسول خدا. میدانید که رسم رسول خدا این بوده که صدقه را بر خود حرام میدانستند و صدقه قبول نمی کردن، نه برای خود، حتی برای فرزندان خود، برای آل پیغمبر. ولی هدیه را قبول می کردن. اگه کسی هدیه به پیغمبر میداد، داره چیز ناچیزی بود، یه چیز خیلی علکی و بی ارزشی بود، پیغمبر هدیه را قبول می کردن. خودشون هم فرمودن لا یرد الاحسان الا الحمار، فرمود که احسان رو رد نمی کنن. حتی توی حدیث داریم که رد الوساده الحماقه، یه کسی متکا میره بذاره پشت سر شما، شما نسیدید آقا اجازه بدید متکا رو بذارم پشت سرتون، نه 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 لازم نیست، بده دیگه بابا، اون داره یه لطفی میکنه، حالا زحمتشو کشیده برداشته آورده، بیا جلوت از میشه پشتیه رو بگذاره دیگه، این احترام کرده. رد دلوساده این حدیثی که عرض میکنم، رد دلوساده الحماقه. بله کسی پشتی آورده بود برای بنده که بگذاره، گفتم برای اینکه احمق نشم شما بفرمایید، احمق‌تر نشم بفرمایید پشتی رو بگذارید. رد الوساده علی ما کن لا یرد الاحسان علی ما، برای اینکه خرتر نشیم باشه بده هدیه رو بده. این سنت پیغمبر اکرم. ولی مبلغی رو که آوردن میدونستن پیغمبر حساسن، عرض کردن یا رسول الله این هدیه ماست به شما، در قبال این زحماتی که میکشید، شب و روز ندارید، آرام ندارید، خواب ندارید، علت دوام نسبت به تعلیم و تربیت ما، یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این مبلغ رو از ما قبول بکنید. پیامبر ساکت شدن. چرا ساکت شدن؟ چون پیغمبر در پس پرده توتی صفتش داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید. پیغمبر عبد محض است و رسول است، هر چه خدا بفرماید همان میکند. لذا بلافاصله نگفتن ها یا بله یا فلان. وقتی یک کسی یک کاری در قبال شما میکنه، یک کمی درنگ کنیم آقا رضای خدا چیست. الان یه فحش به من داد، منم میخوام فحش بهش بدم، یک کمی خودم رو کنترل کنم، میگم خب امام زمان راضی ام من این فحش بدم، او فحش داده. بله یک کمی اگر فکر کنم کارم به جایی نمیرسه که فحش بدم، بعد برای فحش دادن خودم توجیه کنم که امام حسین هم فحش میدادن، غلط اضافی تر بکنه. آقا من فحش دادم، غلط کردم، گور پدر من گرالوده دامنم، چه عجب، همه عالم گواه اسمت اوست، آقا من اشتباه کردم. نه که من اشتباه فاحش خودم و بددهنی خودم رو به پای ابی عبدالله بگذارم که آقا قرآنم توش فحش هست. امام حسین هم فحش میدادن، امام حسین فحش میدادن. این که به فهم امام حسین فرموده بودند که الا و ان الدعی و ابن الدعی، این فحشه. پس معلوم میشه اینقدر سواد نداری که حتی تفاوت فحش و غیر فحش رو در لغت عرب نمیدانی، حتی همین عبارت رو هم غلط میخوانی، همین عبارت رو هم غلط گفتی. و این مربوط به اینه که آقایان من خرج انزیهی فدمه هدر، یعنی بنده حامد رضای معاونیان یه منبری روزخانی هم که باید بیام بگم قال الصادق و قال الباقر و السلام علیک یا ابا عبدالله چرت نسألک اللهم بندو، قرار نیست من بیام اینجا چیکار کنم فتوا بدم، قرار نیست من اینجا درس خارج فقه و اصول بدم. اگه من از حد خودم رو فراموش کردم و آمدم گفتم من جا آیت الله هم، بعد توش میمانم دیگه. اگه گفتی پزشکم، وقتی رفتی توی سر اتاق عمل اونجا میمانی، یه جای جاش بالاخره میمانی، یه دفعه جستی، دو دفعه جستی، آخرش میمانی که تو پزشک نیستی. حالا کار مداح چیه؟ کار مداح اینه که چهار تا روزه بخونی، یه دعایی رو بخون، یا وسطش تفسیر گفتن و منبر رفتن و چنین کردن و میتینگ سیاسی برقرار کردن، این کار مداح نیست. اظهار نظر در مسائل دینی و منبر رفتن باب شده ها، باب شده این قصه. آقا جلسه صبح زیارت عاشورا، زیارت عاشورا بخون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرار نیست وسط جلسه زیارت، وسط زیارت عاشورا بگیم السلام علیکم یا ابا عبدالله، یا ابا عبد به ابی انت و می یا خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه منبر کامل بریم توی منبر اظهار نظر تخصصی دینی بکنیم، اظهار نظر سیاسی بکنیم، بعد نتیجهش این میشه که آخرش بگیم که آقا امام حسین فحش میداده، تو قرآن هم فحش هست. یا این ورش هم هست ها، یه جوانی میبینی هیئتی و میگه آقا من براعتیم، یعنی براعتیم، من فقط براعتیم، خیلی مراجع هم براعتی نیستن، مثلا من امروز فقط دشمن عمر منم، خب مبارک ببر میگی اول و آخر رو عمر کرده، نمیدونم هرچی فوش رکی که مال حالا باز بعضی جای تهران بگیم بد میشه، مثلا مال پایین خیابون مشهد، پایین خیابون مشهد، خب فوش های چارواداری و رکیک ترین الفاظ رو میخوام به عمر بده و بده تا به پای دین نگذار، نه یا بگو که ائمه گفتند که ما معاشر بنی هاشم هم میکنیم بزرگ و کوچکمان را به سب اون دوتا ملعون و به لعن اون دوتا. اون سبی که اهل بیت گفتن فوشای خارمده رو نمیدونم فلان فلانی که تو میگی نیست، اهل بیت منزهن از اینکه این امور به زبانشون بیاد. از عذاب الله عنهم الرئیس و تخرهم تطهیر. پر هرس کردم یهو یک کسی چی میشه تو حال هوای خودش بوده دیگه، یه چیزی گفته، خودش هم ادبیاتش همون بوده، فرمود در آخر زمان از فتن آخر زمان این است که مردم مسلمان به هم فحش مادر میدن و این فحش مادر رو فکاهی میدنند و خودشیرینی میدنند و ما هم نداریم، فحش ناموس به هم میدن. این از علائم آخر زمانه و جالبه که از مسائل تهرانه تو روایت ما، فحش ناموس به هم میدن. من راحت دیدم، ندیدید شما؟ راحت دیدم فوش ناموس رفیقشو میده، بهش میگم آقا، میگه مادر فلان مثلا اینجوری کرده، میگم بابا شما که با هم عقد خوش، شما که همیشه با همید رفیقید، چرا فوشو چی میدید؟ میگه بله آجا خواهر فلان، ای بابا این مرچ میخوام درستش کنم که فوش نده، دوتا دیگه میذاره روش. میگم آقا این فوش حرامه، به ناموس مردمه، به ناموس رفیقته، به دشمن هم عقل نداری همچین فوشی بدی، به دشمن عقل نداری همچین فوشی بدی. شنیدید که کسی از اصحاب امام صادق با امام داشت می آمد، یه یهودی بود، این چی کار کرد که یهو این همراه و ملازم امام صادق عصبانی شد، گفتش که یبن فائله با اون امام صادق نهیب زدن بهش که چرا این فوش شده دی بهش. آقا یهودی فرمود باشه، اونا تو خودشون ازدواج دارن، تو خودشون ازدواج دارن، چون تو خودشون ازدواج دارن به هر رسمی باشه، بنابراین زناکار نیست، بنابراین زنازاده نیست، ولو یهودی باشه حق نداری بگی. اینجوری نیست که مجاز باشید به یک کسی که غیر شیعه باشه هر چی به دهنت اومد بگی، همچین حرفی نیست. تو چه برسه به شیعه، تو چه برسه به شیعه. الغرض که افراط و تفریطی که میکنیم نتیجهش اینه که از اون طرف میگیم خودمون فحش میدیم، میخوایم فحش دادن خودمون رو درست کنیم به اسم این که ما خیلی براعتی هستیم، یا به اسم این که دیگه حالا مثلا و من خرج انزیهی فدمه هدر. پول جمع کردن و آوردن خدمت پیغمبر اکرم، پیامبر ساکتن. این خیلی نکته مهمیه که آقا کسی که کاری میکنه من یه لحظه فکر کنم رضای خدا در چیست، تا اونا پول آوردن پیغمبر نفرمود برو آقا بزن این پولو، مثلا من میخوام به این پولا بخری، نفرمودن بدید ببینم که آقا نوشی جانم کم دادید زیاد دادید. پیامبر سکوت کردن، جبرئیل نازل شد، این خیلی نکته ظریفیه در تفسیر، جبرئیل نازل شد گفت قل، پس پیغمبر از پیش خود نگفت، در پس پرده طوطی صفتش داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگوید. این خیلی نکته مهمیه در تفسیر آیه مبدد، که جبرئیل گفت قل یا رسول الله، قل یا احمد، بگو خدایت میگوید بگو. لا اسألكم علیه اجرا، مثل همه پیامبران، من بر این رسالت و زحمت رسالتی که دارم که ابلاغ کردم، تعلیم کردم، تزکیه کردم و اتلو علیکم آیات ربی، من بر این هیچ مزدی نمی طلبم، اجری نمی طلبم. تمام؟ نه. الا المودت فی القربا، من اجری نمی خوام. بگو یا رسول الله که تو از اونها اجری نمی طلبی، مگر اجر تو این بوده باشد، مگر اینکه بر اونها واجب است که به عنوان پرداخت اجر رسالت شما به خانواده تو، به خویشاوندان تو، به زن و بچه تو، به فاطمه و ابیها و بعلها بنیها باید اظهار محبت بکنند. بنده بارها عرض کردم، شما مکرر از بنده شنیدید، که فرق بین مودت و محبت چی بود؟ که مودت اظهار محبت است. گاهی شما کسی رو دوست دارید، اظهار نمی کنید. در حدیث دارد که من عشق فکتم عشقه فمات فهو شهید. اگر کسی عاشق شد و عشقش رو پنهان کرد و از داغ این عشق رو زد و مرد، این مثل شهید می ماند. حالا گاهی کسی کسی رو دوست داره، نمیگه، نمیخواد بگه، درد سر داره یا آفاتی داره، اظهار محبت نمی کند. این محبت دارد اما اظهار نکرده. پیامبر نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا محبت فی القربا، لا، بل قال الله تبارک و تعالی الا المودت فی القربا. مودت یعنی چی؟ یعنی اظهار. یک کسی رو دوست دارم، بهش میگم آقا من دوستت دارم، هدیه براش میگیرم، هدیه گرفتن یعنی دوستت دارم دیگه. باباش میمیره، میشیم پوشم میرم میگم آقا سرتون سلامت، یعنی دوستت دارم. پسرش داماد شده، میرم میگم آقا مبارکه، یعنی دوستت دارم. روز تولدش میشه، یه کادو براش میگیرم، یا نه میرم میگم تولدت مبارک، من شادم که امروز تو به دنیا آمدی. این میشه مودت، این میشه مودت. پیامبر نفرمود که اجر رسالت من این است که شما بعد از من به دلتون زهرا و حسن و حسین و علی را دوست داشته باشید و فرزندانه. فرمود مودت یعنی باید به اینها بگی دوستت دارم. یک کاری بکنید، به صد کار میارزه. خب یک کاری ها، برید بشینید مقابل زری امام رضا بالا سر، یه تسبیح بگید دستت، خب بگو یا ابوالحسن، یا علی ابن مسر رضا، سلام ای پسر حضرت زهر، آقا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. ببین چی میشه آخرش. اون بالا سر امام حسین بگو آقا دوست دارم، بچسب به زاویه قبر علی اکبرش، بگو آقا دوست دارم، ای پسرت هم دوست دارم. قربون صدقه برو، بگو آقا قربونت بره، فدات بشه. اینا کی گفته؟ آقا قرار شده شما گفته بودی از خودت حرف نه، از خودمون حرف نزنیم، از دین حرف بزنی. اینا چیه پس آقا؟ از خود من از خودم در نمیارم. زیارت جامعه کبیره چی میگی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. ها فارسیشو میخواد بره کسی بگه، بره به شسو زری علی اکبر بگه بچه هم قربون علی اکبره، پدر و مادر هم قربون علی اکبره، دار و ندارم فدادی ها امام حسین. من که تو محرم چیز خرج نکردم، که کاری نکردم، کاش همه هستی من فدای تو شده بود. قربون صدقش بشی. آذری داریم اینجا که بله، آذری ها خوب میگن دیگه، میگن با شوه دولانی دورت بگردم آقا، قربان علوم جلالت و یا ابوالحسن، چخ شائقم زیارت و یا ابوالحسن. قربون صدقه برو. چرا؟ چون اجر رسالت اظهار محبته، اظهار محبته. تو حدیث داریم با قربان علوم میفرماید اگه کسی رو دوست داری بهش بگو. دید بعضی آدم متکبر هست، یک کسی رو دوست داره ها، ولی میگه حالا من بهش نگم، اگه بهش بگم یعنی چی؟ فکر میکنه حالا مثلا برای خودش آدمی شده، یا مثلا ما بگیم دوستت داریم بگه خب نه، بگو آقا من دوستتون دارم. حدیث داریم که اگه برای کسی دعا کردی بهش بگو که من دعا کردم. جوانها توی مجلس امام حسین گریه کنید. انشاءالله تمام مسیر اربعین رو برید، در هر قدمی بگید اللهم اجل ولیک الفرج. بعد به کربلا که رسیدید به امام زمان بالا سر امام حسین بگو سلامون علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله. بابات با قرارالعلوم گفته کسی رو که دوست داری بهش بگو، من دوستت دارم آقا، قربونت برم. بابات با قرارالعلوم گفته اگر برای کسی دعا کردی بهش بگو من برات دعا کردم. آقا به خدا قسم من تمام مسیر برات دعا کردم، خودت هم خبر داری دعا کرده. دعای من ارزشی نداره؟ بله، منم کسی نیستم که قربون صدقه شما برم. من کیم که قربون صدقه شما برم؟ من که باشم که بران خاطر و آتر گذرم؟ یه بزرگی وقتی حرم امام رضا می رفتن به زیارت جامعه کبیره که می رسیدن، ایشون به لکنت می افتاد. آقا چرا به لکنت می افتی؟ چرا نمی توانید زیارت تموم کنید؟ ایشون می گفت یه صحنه‌ای به نظرم میاد حالم بد میشه. با خودم فکر می کنم اگر از یه کوچه رد بشم بعد یه سگی باشه افتاده باشه تو جوب لجن، در آمده باشه تمام بدنش سیاه بوی لجن میده، خودش هم سگ، خودش هم نجسه، حالا پیسی هم گرفته، این سگ رو خدا زبون بهش بده، بعد رو به من بکنه بگه قربونت برم، من بدم میاد دیگه، میگم اه 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 برو چه خیر، برو بعد تو افتادی تو جو پر لجنی، بعد تو به من میگه قربونت برم، برو. حالا چجوری من به امام رضا بگم قربونت برم؟ غرق لجن معصیتم برم میگم به نفسی هم تو کیه؟ تو کیی که قربون من بری؟ هر دفعه میرم حرم حضرت ابوالفضل آدم حظ میکنه، میبینید اصلا ظریحش و تیپ اصلا ظریحش هم فرق داره، گل دسته‌هاش هم فرق داره، یه جوری اصلا همه چیزش رعنا و دلربا و اونها. بعد میخواد از دهنم در بره بگم که قربونتون برم، آقا یادم میاد بابا امام حسین بهش گفته به نفسی اند. تو کی هستی اصلا توهین تو بگی؟ وقتی امام حسین گفته به نفسی اند قربونت برم به این آقا به پسر ام البنین، ما چی باید بگیم؟ من میمانم میگم آقا هستی به فداد، آدم به فداد، پسر ام البنین، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس، با آنکه به حق جان جهان بود حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. دقت می‌فرمایید مودت یعنی اظهار محبت، که آقا باید این محبت رو اظهار کنی. نظام مشکی پوشیدن ما مودت، گریستن ما بر مظلومیت های اهل بیت و بر مصیبات اهل بیت مودت، میلادیه ها و نیمه شعبان ها و قدیر ها و جشن تولد ها و نمیدونم شمدون گذاشتن ها و چراغان کردن ها و گلدون گذاشتن ها و شمدونی گذاشتن و شکلات پاشیدن و اینها مودته، مودته. سینه زدن ما مودته، جزع ما مودته، گریه ما مودته. پسر خودت بمیره بعد ببینی رفقاش آمدن زجه میزنن، چقدر اون رفقاشو دوست داری؟ ها؟ پسر خودت بمیره ببینی یک لحظه از اول تشییع جنازه تا آخر تشییع جنازه اینا نگذاشتن جنازه رو زمین بمونه، رو دوششون گرفتن حسین حسین کردن و بردن دفن کردن. این میشه اظهار محبت به شما، میشه مودت. چقدر اونا رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ چقدر از زهرا بنی اسد دوست دارن؟ سه روز جنازه عزیز زهرا توی بیابون زیر آفتاب بلا غسل ولا کفن. این حرومزاده ها از غروب عاشورا شروع کردن جنازه خودشون یکی یکی کفن کردن، کشته شده بودن دیگه، کلی کشته داده بودن، همه رو کفن کردن، قبر کندن تو کربلا، نماز خوندن به جنازه خودشون، کفن کردن. اما جنازه عزیز زهرا رو نه غسلی دادن نه کفنی کردن. کاش غسل نمی دادن، کاش کفن نمی کردن، اون ده حرومزاده آمدن و رفتن. خب فرداش جنازه خودشون رو نماز خوندن و دفن کردن و رفتن. افات مقومی ابنت الخیر وندو بین نجوم سماوات به عرض فلاتی، ستاره های بنی هاشم رو زمین ریخته بودن. سه شبان روز کفنی داشت خاک و بدنی داشت خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. بعد از 3 روز بنی اسد آمدند، اونا که رفتن دیگه گرگ ها که ترک کردن صحنه کربلا رو، بنی اسد جرأت کردن آمدن دیدن حدود 100 تا جنازه همه بی سر. اینا کیان؟ چی کارشون کنیم؟ یه گودال بکنیم همه رو ردیفه بذاریم کنار هم؟ بالاخره یکی از این بدنها بدن عزیز زهراست، حرمت داره، چیکار باید بکنیم؟ یه وقت دیدن یه سواری داره میاد، پیاده شد زار زار گریان. جلو بیان ببینن ابوالحسن علی ابن الحسین، آقا پدر و مادر ما قربان شما، مگر شما اسیر شما رو بردن؟ فرمود امام هم من که آمدن. بنی اسد بیاید که من خوب میشناسم این بدن. بنی اسد بیاید بریم. آره صبح روز 11 من عمم هم خیلی گشتیم که بیدایی. آخرش عمم بیدایی کرد بدن. من هنوز یادم بدن پدرم رو. آقا هیچ بدنی مثل بدن خود امام حسین نبود. چرا؟ چون اصحاب وقتی می جنگیدند و اینها هنوز بقیه اصحاب بودند، می زدند طرف می کشتند دست بر می داشتند. خب اما امام حسین وقتی بود تک و تنها. بعد اصحاب رو بغزن لعلی نمی زدن، امام حسین رو دو تا نه 3 تا بدن خیلی خراب بوده واقعا. یکی بدن خود ابی عبدالله، یکی بدن علی اکبر، چون خیلی کش خیلی زدن، کوچه دادن خیلی زدن، قطعوه باب تفعیل یعنی ریز ریز کردن، تسبیح بود و پاره شد و دانه دانه شد. بدن اول فزم از وقتی که دستاشو بریدن اینا جمع شدن دورش، گفتن خب اول فز دیگه حالا که شمشیر نداری نیزه هم نداری، دورش کردن. بنی اسد بیایید من همه رو میشناسم، یکی یکی بردن دو. این کار بنی اسد مودت بود، این کار بنی اسد محبت که نبود، مودت بود. براشون خطر داشت، بله حکومت هنوز حکومت یزید بود، ممکن بود فردا یه لشکر بفرسته که من حسین ابن علی رو کشتم، شما به چه جور مثلا مخالفین رو که من کشتم برداشتید دفع کردید، پدرتون رو در میارم، مواجب شما رو از بیت المال قطع میکنیم، بهتون حقوق نمیدیم. اسمشون رفت تو لیست سیاه بنی امیه بنی اسد. این که میبینی بنی اسد رو خدا انقدر برکت به ذریهشون داده که الان قریب 2-3 میلیون جمعیت بنی اسد در عراق، و خیلی هایی که در ایرانن فامیلشون اسدی چین از قبایل بنی اسدن، خودشون خبر ندارن. ما در مشهد خانواده پیدا کردیم اسدی، در آمدیششون معلوم شد که نه از بنی اسدن، اصالتاً به 5 نسل قبل از عراق آمده. افتخار اولین و آخرین به نام بنی اسد خورده. آی خوش به حالش، دستشون به چه بدنها خورده، بدن قاسم رو برداشتن، بدن عبدالله رو برداشتن. بنی اسد چشمه ها رو بدید بذارم روی سینه بابا، دستشون اون گنداغی خورده، این شوخیه، یکی یکی دفن کرد. من که دیدم که سر علی اکبر به دامن بابام بود، پس بذار یه جوری دفنش کنم که تا ابد سرش به همین دامن بابا باشه. بعد دیدن تشریف برده داخل قبر، باید ببرید داخل قبر دیگه، سخت باباتو دفن کنی. من رفقام از دنیا رفتن، چندین نفر از رفقام از دنیا رفتن، خالم از دنیا رفت، رفقام از دنیا رفتم، خودم دفن کردم، خودم دلم آمد و دفن کردم. ولی پدرم هم این 2 سال پیش از دنیا رفتن، من نتونستم داخل قبر برم، دیدم نمیکشم اصلا، حتی تلقین پدرم دیدم من نمیتونم بخونم، سخته واقعا، بابای آدم دیگه بالاخره. ولی اگر داخل قبری رفتی، چند نفر رو من دفن کردم، آنچه که بر دفن کننده واجبه چیه؟ این که وارد قبر که شد بند کفن را باز کنه، کفن نداره. ای بی کفن حسین با. بعد وظیفه شما اینه که بند کفن رو که باز کردید، صورت سر میت رو در صورت میت رو روی خاک بگذارید. حالا گذاشته نه سری هست نه صورت. یا حسین آقا عزیزم نزن نزن، نه که باید بزنی ها، و الان مثل الحسین فلیول تمل خودو، باید هزار هزار بزنن. شما چیه؟ زهرا میزند، والله زینب کبرا میزند، همه میزند. من حالم بده ها، من حالم خیلی بده، اصلا من این درست نمیتونم بشینم الان. آره ای با اولین کسی که زد زینب کبرا شب عاشورا زد، تا گفت یا دهر و فن لکمین خلیلی، دو دستی زد تو صورت، گفت با این حرفا خبر مرگ تو میخوایی به من بده، ببینم براد و زینب. بله صورت باید بگذاره، سری نیست صورت نیست، چون سر و صورت نیست و دیگه اینقدر طول نمی کشه دیگه، باید بیان بالا دیگه، حالا بیاد بالا، حالا بیاد بالا. دیدم نه معطلم، نگاه کردم صبح روز یازدهم تو گودی قتلگاه وقتی عمش رگاهی بریده رو بوسید، امام سجاد جلو نرفت، حرمت عمه شو نگرد، گفت وقت کمه دارن شلاق میزنن که بلند شید بریم، بذارم این مقدار وقتم سکینه ببوسه، عمم ببوسه، حالا من بعد، حالا باشه من بعد میبوسم. ولی الان که تو قبره دیگه سکینه نیست، عمش دیدن لبا رو به رگای بریده بابا بابا. از قبر بیرون آمد، خاک ریخ روی خاک، میدانید با انگشتش نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه به کربلا عطشانا. یا حسین یا حسین یا حسین. شهدان رو دفن کردن، تمام شد آقا، تمام شد جنازه ها، تمام شد دیگه نیست، نه تمام شد. خب بیایم بریم کجا آقا؟ اینا که تمام شد برای ما کنار القبه هم آمدن قبر کندن آمادن، بدن عمو رو برداشت در قبر گذاشت، آمده بیرون داره میچرخه، آقا دفن کردی دنبال چی هستی؟ دنبال دستای عمو.